أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إن كفرمود يا أيها الذين آمنوا آمنوا ملاحظه فرمودید چه مرحوم امین الاسلام در مجمع چه بعضی از علمای سنت گفتن این نازل شده است در باره بعضی از اهل کتاب یهودی ها که اونها گفتن ما به تورات و قرآن ایمان می آوریم ولی به سایر کتاب ها مثل انجیل مؤمن نخواهیم شد به مانند. ولی نه مفسرین شیعه به این شأن نزول اعتماد کردن نه مفسرین اهل سنت. معلوم می شود شأن نزول هایی که ابن عباس نقل بکند، ضحاک و امثال ذلک نقل میکند، این گونه از افراد نقل بکنند به حساب برداشت خود اونها آورده می شود. اگر یه روایت معتبری به عنوان شأن نزول نقل بشود البته مؤثر است، ولی حرف ابن عباس، حرف ضحاک و مانند آن، این تقریبا به منزله برداشت خود اونهاست یا ناظر به تطبیق است شأن نزول. مرحوم امین الاسلام در مجمع با اینکه سه وجه ذکر میکند و برای وجه سوم تأیید یاد می کند و این است که ابن عباس چنین نقل کرده است که این آیه در باره اهل کتاب نازل شد، معذالک اون وجه اول را صحیح و معتمد می داند، می گوید به این که آیه در باره مؤمنین نازل شده است. پس یک مقداری در باره شأن نزول ها باید بحث کرد که این یعنی چه. اولا سیاق آیه باید نشون بده، ثانیاً روایت معتبر باشد، روایت از معصوم علیه السلام باشد که مشخص بکند که این آیه در چه زمینی نازل شد، و ظاهر اون روایت هم این باشد که اون جریان منزل این آیه است نه مجرای این آیه. اونگاه هم شود شأن نزول. منزل این آیه یعنی این حادثه اتفاق افتاد و آیه در خصوص این حادثه نازل شده است. اونگاه اون بحث اصولی مطرح است که خصوصیت مورد نقشی ندارد، عموم یا اطلاق وارد متبع است. منزل غیر از مجرا است. مجرا معناش است که آیه در یک فضای بازی نازل شد. اونگاه یکی از معصومین علیه السلام یا یکی از مفسرین تابعین ها این آیه را بر اون مورد تطبیق کردن، این را میگن مجرا. جریان جری در تفسیر المیزان زیاد به کار برده میشود، به همون منباب الجری. این منباب الجری یعنی منباب تطبیق، یعنی آیه در یه فضای بازی نازل شد، کاری به این مورد ندارد، ولی یه روایتی این آیه را بر این مورد تطبیق کرده است. این اصطلاح جری هم فرمان به این که از اون حدیث معروف گرفته شد، ان هذا القرآن یجری مجرى الشمس والقمر. یجری مجرى الشمس والقمر یعنی هر روز تازه است، هر روز مجرایی دارد و بر یک مجرایی قابل تطبیق هست، هر روز یک جایی رو روشن میکند و میتابد. این تعبیر جر در المیزان بسیار به کار برده شده. جر یعنی تطبیق، و اصل این اصطلاح جری هم از اون حدیث معروف گرفته شد که ان هذا القرآن یجری مجرى الشمس والقمر. بنابراین نمی شود گفت که مثلا ما چند هزار شأن نزول داریم. این یه دید کلی است. شما اگر کتاب شریف نور الصقلین یا برهان و امثال ذلک را بخواهید با این دید فائق بررسی کنید، معلوم می شود که شأن نزول چند تاست و جری و تطبیق چند تاست.
چیزی که خود شیعه ها نقل کردن و خود سنی ها نقل کردن، نه شیعه ها به این نقلش رو اعتماد کردن نه سنی ها، معلوم می‌شود که این از باب جری است نه از باب شأن نزول، به عنوان فضای نزول یاد نشده است. حالا نمونه های دیگری هم هست که در ذیل آیه بعد می‌خونیم. مطلب دوم آن است که ما هم باید به نبوت عامه مؤمن باشی هم نبوت خاصه، و هیچ ملتی را ذات اقدس اله بدون راهنما رها نکرده است. برای هر ملتی هم کتاب نازل کرده است، یا مستقیما به اون ملت و امت کتاب داد نظیر اون چه برای انبیای اولوالعزم علیهم السلام نازل کرد، یا اگر مستقیما برای اونها کتاب تازه نازل نکرده است، یه پیامبری اعزام فرمود که این پیامبر حافظ شریعت اون پیامبر قبلی باشد، نظیر اینکه در عصر ابراهیم سلام الله علیه لوط علیه السلام را مأمور کرد به یک منطقه. لوط هم از انبیای الهی است اما صاحب کتاب نیست، کتاب را ابراهیم خلیل آورد و خود لوط به ابراهیم علیه السلام ایمان آورد که فرمود آمن له لوط و غار اینی مهاجرون الى ربی. لوط از انبیای غیر اولوالعزم است که به ابراهیم خلیل سلام الله علیه ایمان آورد و حافظ شریعت ابراهیمی بود. بالاخره هر ملتی یک راهنمایی دارد، حالا یا از اولوالعزم است یا غیر اولوالعزم. گاهی ممکن است که نه اولوالعزم باشد نه غیر اولوالعزم، نمایندگان اونها باشد، نظیر دو یا سه نمایندهی که در سوره مبارکه یاسین فرمود. لذا باید به همه کتاب ها و به همه انبیاء ایمان آورد. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که ضلالت دو قسم است، یه ضلالت قریب یه ضلالت بعید. یه وقت آدم گم می شود ولی مقصد را گم نکرده است، می داند که کجا می خواهد برود، راه را گم کرده. چنین انسانی ضلالتش غریب است نه بعید. از راهنما سوال بکند، تلاش و کوشش بکند، میگوید من میخواهم به فلان مقصد بروم، راه را گم کردم، از راه بلد میپرسد و مقصد میرسد. این ضلالتش غریب است. یه وقت نه تنها راه را گم کرده، مقصد را گم کرده، اصلا مقصد یادش نیست. خب چنین کسی که مقصد یادش رفته او چگونه هدایت بشود؟ او از که بپرسد من کجا میخوام بروم؟ چنین گروهی ضلالتشون ضلالت بعید است. از ضلالت بعید احیانا به قوایت یاد می شود. قاوی غیر از ضال است. قوایت بی هدفی، ضلالت بی راهی. یه وقت کسی هدف رو گم می کند، خب چنین انسانی یتیهو فی الارض مدت عمره، در تمام عمرش سرگردان است، جسد نمی داند کجا برود تا که بپرسد که من راه کجاست. اینها کیف سوفه یلغون غیا، اینا غاوی هن نزال، و اگر درباره اینها گفته شد زلالت، زلالت بعید است. یه عده نه میدانن مقصدشون کجاست، کجا باید برون، ولی راه رو گم کردن، اونا قابل هدایت. این گروهی که کافر شدن به یکی از این اصول دین، اینا گرفتار زلال مبینن، اینا اصل را انکار کردن، جز فروع دین نبود اون چیزی که اینا کفر ورزیدن، که کفر اعتقادی است نه کفر عملی. اگر کفر عملی باشد من میشه اصل دین یادش هست، در مقام عمل منحرف شد، نظیر آیه حج که فهمون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی. این کفر عملی است نه کفر اعتقادی. اما اونجا که کفر اعتقادی باشد اصل یادش رفته است نه فرع، بنابراین او هرگز قابل هدایت نیست. این هم مطلب سوم. مطلب بعدی مربوط به آیه است که امروز قرائت شد، البته بحثای روایی اون آیه قبل هم انجام میشد. همون ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فرمود اینها که متلونن، گاهی مؤمنن گاهی کافرن، گاهی مؤمنن گاهی کافرن، بعد گاهی کفرشون افزوده می شود، چنین کسی سنت خدا برای نیست که اینها را هدایت کند. درباره بعضی افراد فرمود لا یهدی القوم الکافرین، لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم الفاسقین. این سه طایفه از نصوص در قرآن هست. درباره اینها که طایفه چهارم است با کانه منفی یاد کرد، فرمود هرگز سنت خدا بر این نبود است که اینا رو هدایت کند. کسی که یه وقتی مؤمن است بعد کافر میشود، یه وقتی مؤمن میشد دوباره کافر میشود، بعد کفرش افزون میشود، چنین کسی را هرگز خدا هدایت نمیکند. این کانه منفی نشانه آن است که هرگز سنت خدا در این بار جاری نشده است. خب اینا چه گروهی هن؟ البته منافقین هن، مرتدین هن و مانند آن. بخشی از اینها در سوره مبارکه آل عمران نمونه های اونها گذشت. در سوره آل عمران گروهی توطئه کردن برابر اون چه که در آیه 72 سوره آل عمران گذشت. اینا یه توطئه کردن، گفتن صبح بری در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان اینکه بو ایمان آوردید در جمع مسلمین باشید، بعد عصر برگردید بگید ما رفتیم دیم خبری نبود. این از همون اول توطئه است برای توهین و تضعیف اسلام. آیه 72 سوره آل عمران، وقالت طائفه من اهل کتاب امنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره. شما این کارا رو انجام بدید لعلهم یرجعون، شما این توطئه رو بکنید تا شاید مؤمنین هم برگردن، اونا هم مرتد بشن. گرچه در همون آیه بحثش گذشت که برخی ها احتمال دادن که منظور از این آمنو بالذی انزل الذین آمنو وجه النهار این باشد که به یهودی ها گفتن اون چرا که در اول روز مسلمین به اون عمل میکردن و اون صلات نحو بیت المقدس بو ایمان بیارید. وکفرو آخرهو، اون چی که در اواخر روز نازل شده است که قبله از بیت المقدس به کعبه منحرف شده است به او کفر ببرسید. گرچه این احتمال رو دادن ولی اونجا ظاهرا همون احتمال اول تأیید شد. خب زیل هم ای رو تأیید میکند لعلهم یرجعون، فقط به این که عده توطئه کردن حسن اون اول گفتن ما صبح میریم ایمان میآوریم، بعد عصر برمیگردیم میگیم خبری نبود، اینا حرفای مستدل قابل قبول ندارن، این حرفا رو میگیم تا اونهایی که مؤمن شدن برگردن. ان الذين امنوا ثم كفروا این افراد متلون، اینا هرگز مورد عنایت اله نیستن، اینا که هر لحظه تلون دارن، حالا یا در پنج مقطع مثل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا در پنج مقطع یا نه در دو مقطع. این که مورد حد پذیرفته نمی شود بل اینکه لعب به دین است. در این قسمت ها فرمود به اینکه لم یکن الله لیغفر لهم، هرگز ذات اقدسی اله اینها را نمی آمرزد. درباره مشرکین تعبیری به این شدت ندارد، فرمود خداوند مشرکین را نمی آمرزد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، به صورت یک نفی صریح فرمود خدا مشرک را نمی آمرزد، شرک را نمی آمرزد و مانند آن. اما به صورت یک کانی منفی که دلالت دارد به اینکه اصلا سنت خدا بر این نیست که اینها را بیامرزد، اون درباره این گونه از افراد است که دین را ملعبه قرار دادن. مطلب بعدی آن است که بیان قرآنی است که هر که را ذات اقدس اله بخواهد هدایت میکند، هر کس را خدا بخواهد گمراه میکند. بعد وقتی به چند طایفه از آیات در کنار هم مراجعه میکنید میبینید به اینکه هدایت دو قسم است و ضلالت یک قسم. هدایت دو قسم است، یه هدایت ابتدایی دارد، این عام است که خداوند همگان را هدایت کرده است، همه درون برای اینکه فالهمها فجورها و تقواها، با افاضه عقل با افاضه فطرت همه را هدایت کرد. و از راه بیرون به عنوان وحی و رسالت و نبوت فرمود ما قرآن را نازل کردیم هدن للناس، رسول صلی الله علیه و سلم برای هدایت جهانی است، برای همه مردم است. قرآن برای هدایت همه مردم است. فطرت در همه مردم است که لا تبدیل خلق الله، و نفس و ما سبها و الهمها و جورها و تقواها برای هدایت همه مردم است. پس این هدایت عمومی هیچ استثناء پذیر نیست و در قبال این هدایت ضلالت نیست. هرگز ذات اقدس اله ابتداعا احدی را گمراه نمی کند. پس هدایت ابتدایی دو حکم دارد، یکی این که عمومی است، این وصف ثبوتی او، یکی این که مقابل ندارد، این وصف سلبی او. اما زلالت عمومی نخواهد بود و ابتدایی هم نخواهد بود. هرگز ذات اقدس اله بعدن کسی را گمراه نمی کند و عمومی هم نیست که همه مردم را در یک مقطع گمراه بکنند، این شدنی نیست. زلالت همواره کیفری است. یعنی خداوند اول فطرت داد، عقل داد، از درون انبیا و وحی و رسالت و نبوت و کتاب داد، از بیرون بعد فرمود انا هدیناه السبیل، همه راه ها را تنظیم کرد. اگر کسی با داشتن راهنمای درون و هادیان بیرون بیراه برود، مدتها خدا مهلت میدهد، بلکه توبه کند، بلکه برگردد، بلکه پشیمان بشود، بلکه کنترل کند. چندین بار او معصیت میکند، خدا او را مهلت میدهد، بازم او را گمراه نمیکند. اگر نه او تمادی در غی داشت، یعنی دیگه حالا تجربه کرد، با داشتن همه این علل و عوامل درون و بیرون برای هدایت، با داشتن همه مهلت ها برای توبه و برگشت، نه از اون مهلت استفاده کرد، نه از اون هادیان درون و بیرون، از اون به بعد ذات اقدس اله ای رو گمراه میکند. گمراه میکند یعنی چه؟ زلالت هم یه امر وجودی نیست که خدای چیزی رو به نام زلالت در قلب کسی القا بکند. از اون بعد دیگه توفیق را میگرد، دیگه رفیق خوب نصیبش نمیشود، دیگه مجلس خوب نصیبش نمیشود، دیگه گرایش خوب نصیبش نمیشود، دیگه پذیرش خوب نصیبش نمیشود. نه حالتی خدا بو افاضه میکند، نه وضع مناسبی برای او فراهم میکند. گاه میبینید یک کسی در یک مجلسی نشسته است، خیلی ها نشستن، یک واعظی یا یک مدعی یا یک شاعری دارد موعظه میکند یا مدحی میخواند یا شعر خند اندرز میخواند، این در یک بیتابی ایجاد میشود، دیگران همینطور بطور عادی گوش میدن. این باید بدارد این بیتابی نعمت است که دارد عوض میشود، کم کم دارد اسلام میشود، دیگران نه در آدمیان میرن. خب اون گونه از هدایت ها را، اون گونه از لطف ها را خدا به همش آدمی نمیدهد. وقتی نداد، اوست و امیال او و اهداف او و اغراض شخصی او، خب چنین کسی سقوط میکند دیگر. پس هدایت عمومی است و زلالت عمومی است. یک، هدایت ابتدایی است و زلالت ابتدایی نیست. دو، زلالت نه عمومی است و نه ابتدایی، بلکه کیفری است، به عنوان گوشمال دادن، اونم بعد از مدت ها آزمون که برسد به لبه لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. مطلب بعدی آن است که ازلال یه امر وجودی نیست، همین که خدا لطف خاص خود را بگیرد، انسان است و مشتهیات او، خب سقوط میکند. این تو سوره مبارکه فاطر فرمود به این که ما وقتی کسی رو گمراه میکنیم، نه یعنی چیزی به اون میدهیم به عنوان زلالت، لطفی که تاکنون نسبت به او اعمال میکردیم حالا نمیکنیم. فرمود و ما یمسک فلا مرسل له، فرمود دری را که ذات اقدس اله روی رحمت باز کند کسی نمیتواند ببندد. حالا اگر این در را خدا باز نکرد، همین، کسی نمیتواند این در را باز کند. فتحسره که ازلال یمر عدمی است. لذا اگر گفتیم زیدون محتدن میشود موجبه محصله، و گفتیم امرون زالون میشود موجبه معدولت المحمود، مثل این گفتیم زیدون بصیرون و امرون اعما، بعضی از مفاهیم هن که اون خصوصیت های عدمی را در خودشون نهفته دارن. خب زیدون جاهلون، زیدون فاسقون، زیدون ظالمون، زیدون اعما، اینا که قضیه موجبه نیست، همه اینا قضایای معدولت المحمول است، چون یه امر سلبی تو این محمول پیچ خورده، در درون او هست. حالا گاهی این امر سلبی رو بیرون میارن، میگن زیدون غیر و عادلن، زیدون غیر و عالمن، زیدون غیر و بصیرن، زیدون غیر و مهتدن. این معلوم است که معدولت المحمول است. یه وقتی این معنای سلبی را در همون محمول اشراب میکنن، میگن زیدون اعما، خب میشه معدولت المحمول دیگر. زلالت هم این چنین است، یه امر عدمی است، نه که امر وجودی باشد. فما یمسک فلا مرسله، اونجای خدا رحمت خودش امساک میکنن. خب مطلب بعدی آن است که هدایت دو قسمت، یه هدایت تشریعی و هدایت تکوینی. همونطوری که در باره زلالت، زلالت ها هرگز تشریعی نیست، زلالت یک قسمت فقط تکوینی است، اونم به امر عدمی برمیگردد. زلالت تشریعی این است که یک قانون خلافی وضع بشود، این چنین معاذ الله که نیست که. زلاه تشریعی یعنی یک شریعتی، یک قانونی، یک حکمی معاذ الله بر خلاف حق وضع بشه، این که نیست که. زلالت فقط تکوینی است، اونم امر عدمی، یعنی خدا او رو به حال خودش رها میکند. اما هدایت امر تشریعی است و امر تکوینی. تشریعش همه قوانین الهی هدایت دیگه، چه واجب و مستحب، چه حرام و مکروه، چه وضعی، چه تکلیفی، همه احکام شرعی هدایت است. هدایت های تکوینی مربوط به همه نیست. هدایت تشریعی که قانون گذاری سودن لناس است دیگر، همه را هدایت کرده. اما اون گرایش، اون میل، اون کشش، اون شوق، اینا رو میگن هدایت های تکوینی. این نصیب همه نیست البته، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. خداوند یه عده‌ای رو با این فیضها مستفیض میکند، میبیند نه اینا بی‌اعتنا. خب دیگه از اون به بعد این فیضهای خود را به این افراد بی‌اعتنا نمیدهد. اینا همین حد معمولی رو دارن دیگه، حد اکثر این است که جهنم نروند و بروند بهشت، همین. اما دیگه حالا به لقاء الله بار یابند، با اهل بهدی جا باشند، این که نصیب همه نمیشود که. اگر چنانچه یه همچه حالتی نصیب کسی شد که مثل یه حالتی، یک گرایشی، یه جذبه، یه اشتیاق به گریه، یک شوقی در سجده اینا پیدا شد، این حالت یه امر وجودی است. این یک. دست خود آدم هم نیست. خیلی از اوقات آدم میخواد بنالد، ببیند نمیشود. یه وقت اسم میبیند که مجذوب یه حالتی قرار میگیرد، این دست کسی نیست. البته مقدماتش رو باید فراهم کرد، اما اون محور القلوب والابصار است که در این دلها اثر می‌گذارد. اگر یه همچه حالتی پیدا شد میشه هدایت تکوینی. میبینید دو نفر به حوزه میان، خداوند وسیله ترقی یکی رو به خوبی فراهم میکند، هم بحث خوب، استاد خوب، شاگرد خوب، هم حجره خوب، مربی خوب، مرتب نصیبی این میکند. حالا این یاد رو دعای پدر و مادر است، یاد آثار اجداد و نیاکان است، یاد رو صفای ضمیر خود اوست. دیگری را به حال عادی رها میکند، میگه این راه باز است. اون فیض زائد را که به این شخص اول داد به دومی نمیدهد. البته ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، روش مصلحتی است، او خودش میداند. او رو میگن هدایت تکوینی که وسیله را فراهم میکند، مش میگن توفیق، یعنی اسباب را وفق اون مقصود قرار میدهد. خب فتحصل که هدایت دو قسم است، تشریعی و تکوینی. زلالت فقط تکوینی است، این یک. هدایت دو قسم است، عمومی و خصوصی. زلالت فقط مخصوص است، زلالت گمراه کنند نداره. این دو. سوم، هدایت هم ابتدایی است هم پاداشی، ولی زلالت فقط کیفری است. زلالت ابتدایی هرگز با نداریم، چه در تشریع چه در تکوین، ولی هدایت هم پاداشی است هم ابتدایی. ابتداءً خدا همه را هدایت کرده است، تشریعاً و تکوینن گرایش ایجاد کرده است. طبعا آدم راستگوست، دروغ را باید یاد بچه داد. طبعا انسان امین است، خیانت را او یاد میگیرد. اینا تشریع و تکوینش آمیخته به هم است. ولی در نظام دنیایی و در نظام اخروی رسوندن به مقصد یک کار خارجی است، این میشه هدایت تکوینی. ذات اقدس اله فرمود که ما مؤمنین را هدایت میکنیم و راه هدایت کردنش هم شرح صدر دادن است که حوصلش به سر نیاد. و سبب هدایت کردن تکوینی هم همون ایمان قبلی اوست که مقدمات رو فراهم کرده است. در قیامت هم راه بهش را نشانش میدیم، ولی این کافر و فاسق و ظالم و بیچاره که در قیامت جهنمی است، اصلا راه جهنم را گم میکند. الان به کسی گفتن تو محکوم به زندانی، باید بره زندان. مشکلش اینه که راه زندان رو هم بلد نیست و سرگردانه. خود این سرگردانی عذاباً فوق العذاب است. بعدها دستور الهی میرسد که اینا رو به جهنم ببرید. این چنین نیست که جهنمی ها راه جهنم هم خوب بلد باشن که راحت باشن، که این گرفتار سرگردانی آخرت هم خواهند بود. بعد البته به قیادت و زمانداری شیطان به این جهنم میرود. حالا ملاحظه فرمود آیاتی که در این زمینه یاد شده است. در سوره مبارکه نساء، یعنی همین سوره‌ای که الان در خدمت اون سوره هستیم، 167 و 168، ان الذين كفروا ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. در سوره مبارکه مائده آیه 16 این چنین است: یهدی به الله من تبع رضوانه سبول السلامه و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط المستقیم. خب این خطاب مؤمنین است، خطاب به کسانی است که تابع سبیل سلامت الهی هستند. خداوند چنین گروهی را هدایت میکند. این پیداست هدایت پاداشی است و تکوینی. در سوره مبارکه انعام راه این هدایت را که داده تکوینی است از دل شروع کرده میداند. آیه 125 سوره انعام: فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. این با یک قلب بازی قبول میکند، با یک قلب بازی قبول میکند. چه این که به من یورد ان یوزل لهو یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یستقعد فی السماء. کسی وقتی مسائل الهی، معارف الهی بر او عرضه بشود، این احساس دلتنگی و فشار میکند که انما یستقعد فی السماء، مثل که میخواد با آسمون بره در اثر نداشتن هوا نفسش بند بیاد. بعد در ذیل فرمود این که ما نفسی در بند میاریم، این که یه دلتنگ میشوند، برای این دلتنگی در برابر معارف رجس است و آلودگی است. این یه مقدمه. و رجس و آلودگی فقط بر آلودگان میریزد. این دو هم کذالکه یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، نه بر انسان های ابتدایی. کسی که اهل ایمان نیست، اصلا ملکهشون این است، اصلا اهل ایمان نیستن، خدا رکسش را بر اینها فرود می آورد. اون رکس هم بستن در هدایت است. باز در سوره بارکه نحل این جریان هدایت را به این صورت یاد فرمود. آیه 104 سوره نحل: ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. خب خدا هدایت کرد، هدایت تشریعی و ابتدایی، و اونها ایمان نیاوردن. از اون به بعد خداوند اون هدایت تکوینی و پاداشی رو نصیب اینها نمی کند. ان الذین لا یؤمنون بآیات الله لا یهدیهم الله ولهم عذاب الیم. چه اینکه در سوره مبارکه 47 که به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بخشی از این هدایت ها را که هدایت تکوینی است مربوط به آخرت دانست. فرمود والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنة عرفها لهم. اینا که شهید شدن، خداوند عمل اینها رو گم نمی کند، اینا رو هدایت می کند. خب این هدایت هدایت تشریعی که نیست، چون بعد از ارتحال و شهادت اینهاست. وقتی کسی از دنیا به آخرت برود، دیگه سخن از شریعت نیست، چون الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. از اون به بعد مرحله نتیجه است، نه مرحله عمل. اگر هدایت بعد از مرگ به کار برده شود، یعنی هدایت های تکوینی راهنمایی به بهشت بمانند آن، فرمود سیهدیهم یعنی یهدیهم الی جنه و یصلح بالهم، اینا را فارغ و بال می کند، دیگه هم و غم اینها را برطرف می کند. خب در سوره مبارکه یونس سبب همه اینها را ذکر فرمود. فرمود که در اثر ایمانشون ما اونها را به این توفیق راه دادیم. آیه 9 سوره یونس این است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. چون مؤمنند خدا اینها را هدایت میکند. پیداست این هدایت پاداشی است، یک، به هدایت تکوینی است، دو، چون هدایت تشریعی که برای همه است. این از یه عده با یه قلب بازی معارف را میپذیرن، یه عده نه، یه عده با تنگ حوصلگی برخورد بکنن، یه عده با شرح صدر. اون شرح صدر برخورد کردن، گرایش داشتن، انعطاف داشتن، موقع نماز که میشه خوشحال شدن، ماه مبارک رمضان که فرا میرسه خوشحال میشوند، وقتی وداع ماه مبارک رمضان میشه زجه میزنن، ناله میکنن و عشق میریزن، همون حالت است دیگر. این چون اصلش به عنوان هدایت تشریعی که در همه کتاب ها برای همه است دیگر. فمود یهدیهم ربهم به ایمانهم. جامعش همونطوری که ملاحظه فرمودید در اوائل سوره مبارکه بقره آیه 26 اینچین آمده: یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا اما به ما یضل به الا الفاسقین. این حسر است. یعنی ما با دادن هدایت های درون که حجتی درونی است، همون عقل و فطرت، با دادن هدایت های بیرونی که وحی و رسالت است، اگر کسی با داشتن این دو چراغ بیراه برود، به اون مهلت میدهیم که توبه بکند. این درم باز است، به روی همه باز است، در همه شرایط باز است. خب این درم که باز، از این در نرفت و هر گونه مهلتی که خدا به او داد او به اعتراض کرد، از اون به بعد خدا لطف خود را از اینا میگیرد. فرمود و ما یذل به الا الفاسقی. حالا میریم به سراغ اون شأن نزول هایی که در ذیل این دو تا آیه ملاحظه فرمود. این جزء بحث های کلیدی تفسیری است، یعنی این رو باید علاحده شما به صورت یک رساله تنظیم بکنید که وقتی میگن این آیه در یک مولد نازل شده است یعنی چه. آیا همه اون روایاتی که در این پنجل تفسیر شریف نور السقلان یا مثلا تفسیر برهان آمده اینا شأن نزول است یا بخش قابل مهم اینها تطبیق است؟ ما یه شأن نزول داریم، یه تفسیر داریم، یه تطبیق. اینا سه فصل جدایی از هم است که باید علاحده تو بحث‌های قرآنی مطرح بشه. مثلا در همین جلد اول تفسیر شریف نور السقلین صفحه 562 دارد ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا قال نزلت في فلان وفلان وفلان که امنوا بالنبي في اول الامر وكفروا حيث اورزت عليهم الولايه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولا فعلي مولا ثم امنوا بالولايه الامير المؤمنين ثم كفروا حيث مزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. خب این پیداست تطبیق است، شأن نزول نیست، برای اینکه این آیه تو سوره مبارکه نساء به نساء اوائل هجرت نازل شده است، جریان قدیر خم چند سال بعد است، ولی تطبیق است. یجری مجری الشمس و القمر کاملا قابل تطبیق است به مطلبی صحب، چه اینکه بعدش هم همینطور است تا میرسیم به روایت دیگر. روایت دیگر صفحه 563 ان زراره و همران و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا قال نزلت فی عبدالله ابن ابی سرح الذی بعثه عثمان الی مصر قال ثم ازداد کفرن هین لب یبق فیه من الایمان شیئون. این اگر مربوط به ارتداد زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد بله این شأن نزول درست است، اما اگر مربوط به جریان عصر عثمان باشد خب چند سال بعد از نزول قرآن است دیگر. روایت بعدی ان ابی بصیر قال سمعت و یقول الذین آمنوا ثم کفروا این مال من زعم ان الخمر حرام، کسی که قبول دارد شراب حرام است، ثم شربها بعد شراب خورد، و من زعم ان الزنا حرام ثم زنا، و من زعم ان الزکات حق ولم یؤدها. این رو بر کفر عملی تطبیق کردن. خب این جری است دیگر، این که شأن نزول نیست تفسیرم نیست، این تطبیق است اونم جری عملی که در اینجا به عنوان نزلت ندارد. در تفسیر علی ابن ابراهیم در باره ان الذین آمنوا ثم کفروا آمد است که نزلت فی الذین آمنوا برسول الله صلی الله علیه و سلم اقرارا، یعنی اقرار به لسان، لا تصدیقا یعنی تصدیق به قلب، ثم کفروا لما کتبوا الکتاب فی ما بینهم الا یرد الامر فی اهل بیتی ابدا، چون بعد تصمیم گرفتن که ولایت رو به اهل بیت برنگردونن. خب اگر این آیه قبل از جریان اعطای ولایت به اهل بیت است، تطبیق این آیه بر منکرین ولایت از باب جری خواهد بود نه از باب شأن نزول، مگر اینکه قبل از این آیه یا در فضای نزول آیه جریان ولایت مطرح شده باشد و اینا نپذیرفته باشند. غرض آن است که یک شأن نزول داریم، یک تفسیر داریم، به یک تطبیق جری داریم که از هم جداست. والحمدلله رب العالمین.